جناب آقای پوریا پاکرو، آدم های مهر صحبت کردین، شما ویژگی‌هاشون رو گفتین و گفتین که این آدم ها به آدم های دیگه کمک میکنن تو جایی که نیازهای خودشون، علاقه خودشون و اون لحظاتی که باید خودشون دوست داشته باشن و ندارن و میزنن و به دیگران میدن.
بله.
و در بلند مدت و در سنین بالاتر اینا سرباز میزنه و این آدم ها خشم زیادی دارن
کاملا.
و این خشمشون رو بروز میدن. تجوش درست گفتم؟
کاملا. حتی در سنین پایین هم دوره هایی از خشم رو دارن، در واقع از کوره در رفتن ها به نوعی میخوان تلاش کنن برای اینکه اون حقی رو که خودشون با دستای خودشون از دست دادن رو دوباره به دست بیارن.
خب
ولی خب راهش این نیست. اتفاقا یکی از شنونده ها که اشاره کرده بودن، تعادل بهترین جایگاهه. ما نه قراره که 100% معطوف به دیگران باشیم، نه 100% معطوف به خودمون. طبیعتا ما یه زندگی اجتماعی داریم، ضمن این که نیاز به رفتن به درونمون برای خلوت و کشف و شهود و غیره را هم داریم. هر دو اینا باید وجود داشته باشه. ما باید این سفر درونی و سفر بیرونی رو هر دو رو داشته باشیم. خب مهر طلب ها معمولاً برای بیرون آماده ترن، نگاهشون رو به بیرونه و این باعث شده که اصلا خودشون رو نشناسن، هوای خودشون رو نداشته باشن. به نوعی ما گاهی باید برای خودمون وقت بگذاریم، عشق و توجه رو به خودمون برگردونیم.
خب
در صورتی که اینا عشق و توجه رو فقط به دیگران میدن. چرا؟ چون در آرزوی دوست داشته شدنند. در ناخودآگاهشون به نوعی میخواد که این تایید رو از همه بگیره، حالا همه ای که دورو برشن،
که من آدم دوست داشتنی هستم.
آره، مثلا فرض کن توی مهمانی میرم برای اولین بار، نگاه میکنه ببینه که کی بهش لبخند، نگاه اگه کسی خیلی تحویلش نگیره یا تو جمع خیلی بهش توجه نکنن، معمولا این آدم ها آره خوششون نمیاد. اصلا توجه نگیرن مثل واقعا یه ماشینی میشن که بنزین نداره، میمونن، برای همین وا میرن، خیلی احساس بی انرژی بودن دارن، قیافشون میره تو هم، منزوی میشن و غیره و غیره.
خب
اما حالا چی شده که اول اینو بگیم، چه اتفاقی افتاده که اینها به این نقطه رسیدن؟ همه ما همونطور که عرض کردم در خانوادهمون برخوردهای با همون شده. این برخوردها باعث میشه که نوع نگاهمون به زندگی شکل بگیره. در خانواده این مهرطلب ها معمولا این افراد یا بچه های خیلی باصفایی بودن.
خوب.
خیلی دوست داشتنی بودن، تو دلبرو بودن، خیلی مورد نظر و تایید و در واقع واکنه مثبت دیگران قرار می گرفتن.
در کودکی،
در کودکی مثلا می گفتن آخه این چقدر خوبه، چقدر نازه، چقدر آرومه، چقدر دوست داشته، هی اینو می گفتن. آره، هی تکرار می کردن. بعد خود تکرار این یه جایی برای این بچه جا میندازه که من خیلی خوبم.
یا مثلا بعد سنگی میاد بالاتر دیگه، اون انرژی نمیاد، اون نوازش و اتفاق نمیفته، مجبوره که روشش رو
تلاش کنه تا به دست بیاره اینها رو از بیرون، چون در بچگی بوده در خانواده، حالا دیگه به این عادت کرده. حتی اینا با این نگاه امکان خودشیفته شدن رو هم دارند.
جزی.
در واقع احساس میکنه دیگه حالا من محور همه دنیام، دیگه هیچکی از من بهتر نیست و موضع و نگاهشون از بالا به پایین میشه و یه احساس در درونشون، یه احساس بتگونه‌ای نسبت به خودشون دارن، فکر میکنن همه باید به نوعی از من تعریف کنن، منو تایید کنن و اگه کسی مقاومتشون میکنه خوششون نمیاد، زود به هم میریزه.
مهرطلبا اینجوریه.
مهرطلبا، مهرطلبای نه همشون، اونایی که گفتم میتونن خودشیفته بشن. در واقع
پس آپشناشون متفاوته با هم دیگه.
اگر یک طیف 0 تا 100 رو در نظر بگیریم، ما ممکنه در واقع هر کجای این طیف باشیم. برای همین ممکنه الان داریم میگیم بعضی از ویژگی‌ها در من باشه، ممکنه نباشه. شنونده‌ها دارن در واقع چک میکنن در خودشون، لزوم من 100% این ویژگی‌ها که عرض میکنم ممکنه در همه به شدت وجود نداشته باشه. باز تو خانواده‌شون خیلی خوب به هر حال این پیام دوست داشته شدن بهشون داده شده، خیلی سرویس دادن این بچه‌ها. مثلا تو خانواده یه جوری بوده شرایط که مثلا حالا پدر یا مادر یا هر دو انتظاراتشون از این بچه زیاد بوده. دیدین تو بعضی از خانواده‌ها پدر مادر نشستن، بچه‌ها همه کارو می‌کنن. چای میاره، خونه رو تمیز میکنه، میفرسنش بره یه چیزایی بخ، بعد همه کارهای سخت بیشتر از سنش رو بهش میدن و این بچه در کودکی حس کرده که اگر این کارها رو نکنه عشق پدر مادر رو از دست میده. به نوعی اگر او مطابق با خواسته های پدر مادر بهشون سرویس نمیداده، مورد سرزنش و احساس گناه واقع میشده. خب این باعث میشه که این حالت سرویس دادن فیکس بشه در درون من. یا اینکه مثلا فضای عاطفی خانواده خیلی حالا گرم نبوده، این بچه ها ناچار بودن که
میانجی باشن.
اگر فیلم جدای نادر از سیمین خاطرتون باشه، اون دختری که داشتن، اون دختری که
الان میتونی بین المللی صحبت بکنی چون خیلی دنیا دیدن.
بله کاملا همین، حتما همینطوره و واقعا باعث افتخاره. اون دختر دقیقا نقش میانجی رو داشت. به نوعی اینجور بچه ها آمادگی تیپ مهرطلب یا دهنده شدن دارن که همیشه مراقب دیگران باشن، کاری کنن که دیگران حالشون خوب باشه، چون معمولا مهرطلبا واقعا یکی از قابلیتاشون اینه که میتونن فضای مثبتی رو بسازن. این جزو ویژگی‌های مثبتشونه.
خب
و خب چون میتونن این کارو انجام بدن، همیشه سعی میکنن که آدما رو به هم برسونن، سعی میکنن فضا رو خندان و شادمان و مثبت نگه دارن، احساس خوبی رو تولید کنن و حضورشون گرمابخشه تو هر جمعی که هستن.
درسته.
اما زیادیش باعث میشه که از خودشون
میانجی ها. خب پوری عزیزی سال ازت بپرسم، من یه جوش متوجه شدم اون مهرطلبایی که حس خودشیفتگی دارن، ما اگه مهرطلب ها رو در درونشون یا در زمین ناخودآگاهشون بدونیم که این پیام رو برای خودش میفرسته که من خوب نیستم، پس باید کارهایی انجام بدم تا دیگران منو دوست داشته باشن.
بله کاملا.
این چه اتفاقی براش میفته که میاد گفتین یکی از اون شاخه‌هاش میشه خودشیفتگی؟
به نوعی این دیگه ته تیفه در واقع نقطه 100، نمره 100 مهرطلبی دیگه تبدیل میشه به خودشیفتگی.
آخه خودشیفتگی باشه دیگه به کسی محبت نمیکنه که.
خب
میکنه.
داستان حالا چیه؟ اینقدر من باورم شده که من خوبم و اینقدر این تایید و محبت رو از دیگران گرفتم، دیگه یه جایی باورم شده برای خودم کسی هم دیگه. به نوعی چون هر کدوم از این تیپ ها میتونه نقاط تاریکی هم داشته باشه، یعنی ماها میتونیم یه حالای بدی رو هم پیدا کنیم. مثل خودشیفتگی.
خب.
مثل حالتهای نمایشی که مثلا فرض کنیم ما هی میخواییم خودمون رو نشون بدیم، توجهات زیادی جلب کنیم، ولی یکی از ویژگی ها میتونه خودشیفتگی باشه. آره خودشیفته دیگه شاید خیلی دیگران براش مهم نیستن، ولی از کجا این افتاد؟
یعنی میخواییم بگیم که از سگر ته کردن مسیر
توجه
مهرطلبی رسیده به همچین جایی،
رسیده به جایی که دیگه حالا باور شده من برای خودم
دیگه مهرم دیگه کسی نمیده.
آره حالا یا میده یا نمیده، ولی مهم اینه که تو درون خودش یه باور اشتباه و بیمارگونهی حتی میتونه داشته باشه. حالا مثلا در ادبیات عرفانی ما به نفس اشاره میشد، نفس و منیت این افراد خیلی بزرگ و قوی میشه و شکوندنش کار سختیه. و حالا چه اتفاقی میفته برای مثلا آدمای خودشیفته؟ اینه که به راحتی دیگه دیگران رو اصلا نمیبینن، یا اینکه انقدر خودشونو باور دارن که اشتباهاتشون رو نمیبینن، اصلا انتقاد پذیر نیستن. یک دنبال اینه که یک تعریف و به نوعی حسی رو از دیگران بگیره که تایید بشه این جایگاه خودشیفتگیش تو درونش. تو درونش برای خودش یک فضایی رو قائل شده که از این فضا نمیشه این آدم رو کشید پایین. برای همین یه مقداری که توی رابطه مثلا با همسرش با هم بحثشون بشه خیلی به هم میرزه، حس میکنه که تو نباید این حرف رو به من بزنی، من آدم اینجوری 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 هم، من کسی هم که برای تو این کارا رو کردم، شما قدر نشناسیم فلان این بحث. یعنی زود به هم میرزن. اما خب در حالت عادی مهرطلبی این تلاش برای اینکه دوست داشته بشیم خودش چیز بدی نیست، ولی همه ما این کار انجام میدیم، همه ما دوست داریم دوست داشته بشیم.
حالا میخواستم همینو بگم، فکر کنم مثلا این نیاز تمام انسان‌هایی که قبل از ما هم تو این کره زمین زندگی می‌کردن بوده که دلشون می‌خواسته کارهایی انجام بدن که مورد نوازش قرار بگیره، از نوازش کلامی تا یه دستی به سرشون کشته بشه تا یه هدیه‌ای دریافت بکنن.
اصلا نوازش یکی از ویژگی های مثبت روابط انسانی که باید وجود داشته باشه. اما خب اینا دیگه نوازش زیادی میخوان، یعنی نیازشون زیادی است. اگه خاطرتون باشه ما چند برنامه قبل در مورد اشتغال ذهنی صحبت کردیم. اشتغال ذهنی این افراد یعنی اکثر اوقات دارن به این فکر میکنن که این توجه رو به دست بیارن. حالا وقتی ذهن من زیادی معطوف به دیگران و توجه و تایید دیگران، عملا دیگه برای خودم وقتی نمیگذارم، به نیازهای دیگرم توجه نمیکنم، به ابعاد عمیق‌تر وجودم نمیپردازم. وقتی که مثلا فرض کنید همه زندگی من این بوده که فکر کنم خب الان کی تو این جمع دست من راضیه، بعد وقتی که از اینجا میرم من دچار احساس گناه‌های بسیار شدیدم، دچار فکر مشغولی‌های خیلی زیادم،
دچار مثلا بعضی رو ناراحت کردم
مثلا، بعد حالا هی میخوام زنگ بزنم از دلشون درم، هدیه بخرم، براشون وقت بگذارم، بعد خب یه زمان و انرژی زیادی داره هدر میره. در صورتی که وقتی به تعادل میرسن این افراد بازم وقت میگذارن، بازم احساس مثبت میدن، اما چون دیگه زیادی نیست، هم دیگران دیگه بدعادت نمیشن، همین آدم واسه خودش انقدر انرژی های بهتر و بیشتری داره که میتونه خلاقتر باشه. به یک باره انگار این آدم ها متولد میشن، به نوعی اون انرژی هاشون تبدیل میشه به یک تولیدی. حالا ما تو تیپای دیگه هم که بریم متوجه میشیم که هر کدوم از اینها یه اشتغال ذهنی مخصوص خودشونو دارن، که اشتغال اصلی مهرطلب ها اینه که دوست داشته بشن. به نظرم بد نیست که حالا شنونده هامون در این مدت با هر کدوم از این تیپا که داریم میریم از خودشون سوال کنن که آیا من دارم به این فکر میکنم، به اون اشتغال ذهنی مثلا نگاه کنید ببینید آیا من همش دارم به این فکر میکنم که دوست داشته بشم. گرچه مسیر سختی تغییر دادن این گاهی، ولی خود آگاه شدن و پذیرش این که من این مسئله رو دارم به ما کمک میکنه. من فقط میخوام یه اشاره هم بکنم به این که
موفق هستیم تو بخش بعدی اشاره شده داشته باشیم.
متشکرم. با من حرف بزن. گاهی وقتا برای نوشتن باید رفت سراغ ادا. اونا یه حرفایی بلدن بزنن، یه چیزایی بلدن بگن، یه تجربه هایی دارن تو زندگیشون که شاید هر کسی نداشته باشه. مثل کدوم حرفا؟ مثل کدوم نوشته ها؟ مثل این حرفا.
قدیمی ها دعاهای قشنگی داشتن، میگفتن خدا هیچ چراغی رو بی موقع خاموش نکنه، هرچند موقع و بی موقع هم خدا میدونه. یه خاله دارم که توی مهربونی شهره فامیله، بنده خدا هر کاری از دستش بر بیاد میکنه، نمیسته شما درخواست کنی. خاله مهربونم سرطان داره و حالش خوب نیست، 3 تا پسر داره و الان زندگی اونام تو هواست. وقتی به سبک زندگیشون فکر میکنم با خودم میگم همچین روزی قابل پیشبینی بود، منتها ما نمیخواستیم بهش فکر کنیم. چرا؟ دلیل دارم. مهین من توی خونه 4 تا مرد داره که برا خودشون آب نمیخورن، یعنی انجام ساده ترین کارای شخصیشون رو به دوش خاله میندازن. خالم که هیچ وقت نه نمیگه. خیلی هم که خسته میشه بد اخلاقی میکنه و در رو به دیوار میکوبه یا قرقر میکنه. بعدم به قاعده یه زبون ریختن ساده شارژ میشه و روز از نو و روزی از نو. اینایی که میگم منظورم این نیست که آدم نباید مهربون باشه، نه. اصلا خاصیت مادری مهربونیه. اما اینکه اینقدر بی منطق سرویس بدی و مهر بورزی، یه روز کم میاری و بد اخلاق میشی، یه روز کم میاری و بیماری های عجیب غریب میگیری و یه زندگی فلج میشه. الحمدلله که از اینجور آدم ها دوروبرمون زیاده. خدا کنه قدرشونو بدونیم، خدا کنه خودشونم یاد بگیرن که حتی برای لطف کردنم آدابی هست.
به مرد باید تکیه کرد، فرق نمی کنه 2 سالش باشه یا 90 سالش. وقتی میگن مرد باید بهش تکیه کرد، این یه جور تفکره. مثل کدوم از تفکرها؟ مثل این تفکر.
بعضی مردا اینطوری هم انگار از همون 25-30 سالگیشون حتی کمتر از اون میشه بهشون تکیه کرد، انگار وایستادن تا یکی دست راست کنه و اونا دستشو بگیرن. اتفاقا ما یه دوستی داریم اسمش امیره، اگه حرفامو بشنوه فکر میکنه دارم مجیزشو میگم، اما واقعا اینو دارم دلانه میگم. خیلی آقاس، امروز هم یکم با هم حرفمون شد. من چیزی نگفتم و خودش یهو قاطی کرد، به خودش پشت داد، چهار تا متلک به من بار کرد و گوشی تلفن رو قطع کرد. اصلا موندم چرا این یهو اینقدر عصبانی شد. همیشه همینطور بوده، محبت میکنه، مرام میذاره، معرفت خرج میکنه، جیکش هم در نمیاد، یهو نمیفهمه کجا دلش پر شده که قاطی میکنه و بد اخلاق میشه. این پسر بس که حامی آدمه، هر باری که آدم به خنسی میخوره و کم میاره اول از همه یاد اون میفته، بعد یادش میره که خب به تب اونم یه روزایی کم میاره، ممکنه کمک بخواد، ممکنه توقع داشته باشه تو هم تو دسترس باشی، ولی خب تقصیر خودشه، دوست داره همه کارا رو خودش انجام بده، بعد وقتی کم میاره لابد دلخور میشه که چرا هیچ کس دستشو نگرفته. بابا از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، باید باش حرف بزنم، باید باش حرف بزنم که اینطوری هم خودش از دست خودش شاکی میشه، هم بقیه نمیفهمن چرا الان شاکی شده. باید یاد بگیره بعضی وقتا بگه نه، باید یاد بگیره وقف مردم نباشه، باید یاد بگیره یه قسمت زیادی از انرژیشو برای خودش خرج کنه، باید یاد بگیره بعضی کارا رو به دیگران بسپاره.
خب پوریا پاکروی عزیز، ما کمتر از فکر می‌کنیم 6 دقیقه فرصت داریم. بله. و فکر می‌کنم یه جمع‌بندی هم داشته باشیم.
حتماً. اول اشاره کنم که خب ما این تیپ رو هر چقدر در واقع بیریم سراغش، جلسه بعدم بهش اختصاص خواهیم داد.
بله.
بیشتر موشکافی میکنیم، باز خواهیم کرد ویژگی‌هاش رو، برای همین خود خوب شنونده هامون صبور باشن، هنوز دنبالی نباشن که زود بخوان مسائل درونیشون رو حل کنن. ضمن این که ما وقتی یه تیپ رو کامل باز میکنیم در انتها راهکارهای عملی رو هم پیشنهاد میکنیم برای اینکه بتونن از این موانعشون عبور کنن. به نوعی آن چیزی که داریم اشاره میکنیم بیشتر موانع درونی اون فرده، چون شخصیت محدوده هایی داره که اگر بتونیم این محدوده هاش رو تغییر بدیم، منجر به رهایی ما از رنج های درونیمون میشه، فکرمون آزادتر میشه، بهتر میتونیم به توانایی های درونیمون بپردازیم و خلاقتر خواهیم شد. پس منتظر باشیم، سراغش خواهیم رفت، میایم سراغ راهکار جلسه آینده. ضمن این که نکات جالبی رو خواهیم گفت، کلن اشاره به این کردیم که تیپ مهرطلب یا تیپ دهنده معمولا در خدمت دیگرانه و از انرژی روانیش رو از این میگیره، با این که خیلی وقت میگذارن واسه دیگران، به نوعی این وقت گذاشتنه باعث میشه که
انرژیشون بره، حسشون به هم بخوره،
قور میزنن هر از گاهی به اطرافیانشون و از چشم اونها میبینن،
میگن مامانا در کابینت رو میکوبن.
آره،
اگه مهرطلب باشن
کاملا، یعنی توی فضایی گیر میکنن که یه فضای، شما داشتیم صحبت میکنیم درست اشاره کردن، یه فضای مظلوم نماییه، حس میکنن که خب من خیلی آدم خوبیم. اصلا یه تصوری که این افراد دارن اینه که خیلی آدم های خوبی هن. در صورتی که واقعیت ما اینه که ما هم گیای منفی داریم هم مثبت. ولی اینا همیشه میخوان خوب باشن، خوب دیده بشن و ازشون تعریف بشه. برای همین یه کسی ازشون انتقاد زیادی بکنه خیلی به هم میریزن و باید مراقب باشیم که خیلی به پروپاشون نپیچیم. خب تا اینجا اینو نگه داریم. خب. فقط میخوام یه اشاره بکنم، مراقب این باشیم. الان ما این تیپا رو گفتیم، شروع نکنیم دوباره بریم سراغ دیگران.
این برچسب دادن رو،
این خیلی مقاومت ایجاد میکنه در طرف مقابل. نکته بعدی این که به نظرم این فرصتی است برای اینکه با توجه به ویژگی‌هایی که گفتیم، حالا در طول هفته و روزها تا جلسه آینده خودمون رو تماشا کنیم.
بله.
خودمون رو ببینیم. در واقع قبلا هم به این بحث مشاهده‌گری اشاره من کردم، ببینیم در درونمون آیا این اتفاقات داره میفته، ببینیم آیا من واقعا
خودمون رصد بکنیم.
آره، واقعا من میخوام تلاش کنم منو دوست داشته باشن تو موقعیت‌های مختلف و این انرژی زیادی میگیره. این کمک میکنه به این که پذیرشمون بیشتر بشه و اصلا و ابدا این به معنای بد بودن شما نیست. داریم واکاوی میکنیم، داریم خودکاوی میکنیم برای اینکه بتونیم بیشتر رها شیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که این بحث ادامه‌اش رو در هفته آینده یا هفته آینده میتونید پیگیری بکنید از شبکه رادیو جوان و برنامه با من حرف بزن. سردبیر برنامه خانم اکرم زمانی به من گفتن که اگر هر سوالی در این رابطه داشته باشی میتونی سر بزنی به harf.radiojavan.ir و سوالات ذهنی خود رو مطرح بکنین. آقای پاکرو به صورت آفلاین یا آنلاین بر شکلی که موجود باشه مجازی و غیر مجازی پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. خیلی متشکرم جناب آقای سروس رجبی. خانم زمانی اجازه خداحافظی به بنده میدین. آقای رجبی فکر کردن هستن. خیلی خوب، زمانمون به پایان رسید. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپاریم. جمله کلیشه ای اما پر از احساس. آقای پاکرو عزیز ممنونم که تو این فرصت ما رو همراهی کردین. تا هفته آینده به شما هم خداحافظی میکنیم. مراقب افکارتون باشید، اونم مراقب شماست. شبتون بخیر و خداحافظ.